گفتن که آقای پناهیان وقتی که منبر میرن، وقتی که صحبت میکنن برای منبر خیلی ساده تر حرف میزن، چرا تو برنامه شما یه خورده شاید سنگین تر و سقیل تر؟ این سوال اول من.
سعی میکنم رعایت کنم چشم.
باشه، ما هفته گذشته به آثار تربیتی عبادت به طور کلی پرداختیم. امروز دلمون میخواد که به بحث اثر تربیتی روزه و آثار تربیتی ماه مبارک رمضان بپردازیم. خواهش میکنم که بیننده گفتگوی من به حاجی پناهیان باشید. آقا سر با گوشیم.
خواهش میکنم. البته یه توضیحی در باره سوال قبلیتون بدم. طبیعتاً وقتی آدم مخاطبان خودش رو میبینه، توی هر سطحی از مخاطبان به همون سطح صحبت میکنه، ولی یه همچی برنامه های اشکالش اینه که آدم مخاطبان خودش رو نمیبینه.
بله درسته.
و طبیعتاً تفاوت هایی که وجود داره رعایت ممکنه نشه. اما درباره آثار تربیتی عبادات یه اجمالی جلسه قبل صحبت کردیم. من به طور خاص در مورد روزه صحبتی بکنم. روزه میدونید با بقیه عبادات ما یه فرق اساسی داره. روزه یک عبادت سلبی است، بقیه عبادت‌های ما عبادت ایجابی است. حالا کلمات خاص استفاده نکنم، بقیه عبادات انجام دادن یک سلسله افعال، یک سلسله کارهاست. تنها عبادتی که فقط انجام ندادن است روزه است،
کم امساک در واقع.
بله، یعنی شما تو روزه هیچ کاری نمی‌کنید و بعد عبادت نام می‌گیره. به همین دلیل می‌فرمایند که شاید به دلیل این که تو این عبادت هیچ فعلی نیست و همش ترکه و ترک زیباتر از فعله از نظر عرفانی، خداوند متعال فرموده من خودم جزای روزه رو میدم، یا به تعبیر دیگری که روایت رو خوانده اند، من خودم به صورت خاص جزای این روزه هستم. این اثر تربیتی که در مادره چیه؟ یه مقدار شما آب نمیخورید، یه مقدار شما غذا نمیخورید، این همه احساس خوش معنوی برای شما پدید میاد، این همه ارتباط نزدیکتون با خداوند متعال براتون پدید میاد. ببینید اگر بقیه دنیا و بدیهای دنیا رو ترک بکنید چقدر آثار زیبایی داره. حالا به زبان خیلی راحت بگم، خداوند متعال یک سال منتظر بود که ما بدیهای دنیا رو ترک کنیم، زخارف دنیا رو بذاریم کنار. نشد، فرمود من شما رو به مرگ میگیرم تا به تب راضی بشید. میام از خوردن شما رو میندازم تا ببینید امساک کردن شدنیه، راحته و بعد چقدرم نورانی میشی. الان خوردن و آشامیدن و امور عادی مورد نیاز رو منع میکنه خداوند متعال برای یه ساعاتی تا ما یه کمی آمادگی پیدا بکنیم برای ترک دنیا، ترک امور عادی، برای اینکه تمرینی باشه تا ترک بکنیم گناهان رو. انصافا آخر رمضان اهل روزه میبینن آمادگی بیشتری برای ترک گناه دارن. این اثر تربیتی رمضان هست، همونجوری که در آیه قرآن هم میفرماد لعلکم تتقون، ما روزه رو واجب کردیم تا شما به تقوا برسید. تقوا یعنی پرهیز از گناه. یه نکته. نکته دیگری که باید عرض بکنم در اثر تربیتی رمضان و روزه این است که اساساً مهمترین اصل تربیتی، مهمترین هدف تربیتی بگیم یا اصل نگیم، مهمترین هدف یک کار تربیتی این استش که انسان بتونه امساک بکنه، بتونه به خودش بگه نه. من بارها به آموزش پرورشیان محترم عرض کردم، به بچه های ما تو مدرسه نماز یاد ندید، عقاید دینی یاد ندید، خدا و پیغمبر و معاد یاد ندید، تنها چیزی که یاد میدید این بچه ما از دبیرستان که اومد بیرون پیشش زشت باشه این که بگه دلم میخواد، قدرتمند شده باشه در مبارزه با نفس. این مبارزه با نفس رو در از دلش برویانیم. البته من جلسات قبل عرض کردم سیستم های ما یه جوریه که جلوی رویش مبارزه با نفس از درون رو میگیره. مدرسه مبارزه با نفس ما میکنه، جامعه مبارزه با نفس ما میکنه، اطرافیان مبارزه با نفس ما میکنن، نمره و حضور غیاب و خیلی از این فشارها و تشویق و تنبیه ها این مسئولیت رو به عهده میگیرن،
خودمون رو فراموش میکنیم.
بله، ما قدرت خودمون رو پیدا نمیکنیم. مدرسه ها باید طراحی بکنن در مسئله تربیت، در مسئله تعلیم و تربیت که یک حرکت هست، که به بچه‌ها یاد بدن بتونن مقابل نفسشون وایسن. امروز شما چی می‌خواستید که مقابلش وایسادید؟ فردا شما امروز چی می‌خواستید که مقابلش وایسادید؟ اصلا برنامه بدن. یه برنامه باشه، برنامه امساک. این که روز ماه ضیافت الهیه و اصلش هم امساک هست در این ماه رمضان، عملیاتی که ما باید انجام بدیم نشون میده امساک در حقیقت حیات انسان چقدر نقش داره. اگر از امساک کردن، از خودداری کردن، چیزی که دلمون میخواد، نیازم داریم، یه کمی چشم پوشی کنیم، دو ساعت بعد تأخیر بندازیم. حتی میدونید که یکی از راه‌های مبارزه با گناه همینه که آدم به خواست دل خودش بیا حالا بعدن. تو چجور نماز میشه میگی حالا بعدن؟ حالا تو الان گناه دلت خواسته، حالا بعدن.
امام علی هم میفرماد دیگه
عقب بندازیم. بله، روایت داریم که میفرماد عقب بندازیم. چون عزیزتون به عزیزتون فرجه، شاید یه اتفاقی افتاد. اصلا آدم بتونه به خودش نبگه، این یک عظمتی رو در روح انسان ایجاد میکنه، حقارت رو از انسان میگیره، قدرت به انسان گفت، قدرت به انسان میده. امساک، اگر از امساک بالاتر، از خودداری بالاتر در زندگی انسان ارزش دیگری وجود داشت، حتما تو ماه رمضان ما این ماه رو باید اون کارو میکردیم. ولی این نیست و در ماه رمضان یه خوردن و آشامیدن عادی و طبیعی هست که این کارو میکنه. آثار تربیتی ماه رمضان مهمترینش یاد دادن امساکه. به همین دلیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که از رسول خدا پرسیدن که یا رسول الله بهترین عمل در این ماه چیه، فرمود این ستاره رو دنباله دار بکنید، یعنی بقیه چیزای بد رو هم شما ترک بکنید، اونا رو که همیشه باید ترک میکردید، حالا دیگه به احترام ماه رمضان اونا رو ترک بکنید. من یه مثال جالب از روایتی از امام صادق علیه السلام بزنم. میفرماید شما جدل میکنید، گفتگو میکنید با هم دیگه، گاهی جر رو بحث میکنید که اسمشو میذارن مجادله. تو ماه رمضان اگر جر رو بحث کشیده شد، بگو که ببخشید من روزم، ولی بحث ادامه میدادم. من دیدم یه نفر میگفتش که به یکی میگفت من حیف روزم، ولی حالتو میگرفتم، پاسختو میدادم. خب این خودش هم یه نوع حالگیریه، همین هم نگو. بگو حالا من روزم باشه برای بعدم. حتی مجادله بی خود نکنیم، چون تو مجادله آدم معمولا دنبال اینه که خود فیروز بشه، خودشو اثبات بکنه، نمیدونم طرف رو پایین بیاره، کنفش بکنه. اینها همه چیزاییست که باید جلوشو گرفت. یه زمانی باید خودداری کرد. دوباره یه مثال زمینی تر بزنم. قدیمی ها جووناشون رو میفرستادن سربازی، میگفتن بره سربازی مرد بشه. خب سربازی چی بود قدیم؟ الان نمیدونم، شاید بهتر شده باشه. خیلی خلاف هوای نفس سربازها دستورات میدادن و صبح زود بیدارشون کنن. این که مثلا لنگ ظهر میخوابیده، حالا باید چجوری بیدار شه، گت کنه، پوتین بپوشه، چجوری آماده باشه. میگن رفت مثلا سربازی مرد شد برای خودش. واقعا کسی که مبارزه با نفس نکنه مرد نیست. حالا بحث جنسیت نیست، شما دیدید کسانی که در مشکلات زندگی میکنن آدمهای خودساختهی هستن. کسانی که راحتن توی رفاه زندگی میکنن، هر چی دم دستشون هست برمیدارن، اگر خوب تربیت نشده باشن اینا خیلی آسیب پذیرن. آدم های مترقعی هستن، آدم هایی هستن که زود رنجن، آدم هایی هستن که زود افسرده میشن. بسیاری از ناراحتی های روحی ما، ناآرامی های ما، ناامیدی های ما، مال اینه که هیچ وقت مبارزه با نفس نکردیم، هیچ وقت درگیر نشدیم با مشکلات. همیشه آماده خوری کردیم یا توقعمون این بوده. اصلا باشه جلومون نخوریم، باشه بر نداریم. یه نفر ماشین نداشته باشه بره تو خیابون بایسته، تو ترافیک درگیر بشه، عصبی میشه، ماشین لازم داشته باشه، میگه وای من چرا ماشین ندارم، به زمین و زمان بد و بیرا میگه. حالا تصور بفرمایید یه نفر دو سه تا ماشین داره تو پارکینگ گذاشته، میگه امروز تفریحی میخوام با تاکسی سوارشم برم،
هیچ حسابش خوب نمیشه،
اصلا حسابش خوب نمیشه، خودش گذاشته کنار. خدا میفرماد بیا با هم یه برنامه بریزیم، من هر چی به تو ندادم دارم که بهت بدم، تو بگو که من خودم بر نداشتم. ببین چقدر روحیا تفاوت میکنه. تو بنا داشته باش مبارزه با نفس بکنی. ما اصلا این بنا رو نداریم، ما داشته باشیم تا اون آخر استفاده خواهیم کرد. این حالت اسراف گرایانه که میشه به فرهنگ غربم نسبتش داد، تو تمام فیلم ها جاریه، تو روحیه ها، شخصیت های آدم ها. اصلا جامعه بعد نمیدونه اینو، یک کسی ایستو میخواد، خب بی خود میخواد، پس کی میخواد جلوی خواستنیش مبارزه کنه؟ داستان ها، درام، پیچش داستان ها از اینجا شروع میشه، گره داستان ها از اینجا شروع میشه که یک کسی ایستو میخواد، خب بی خود میخواد جلوی خواستنش بیسته، پس کی میخواد بیسته؟ این یه برنامه اثر تربیتی است که روزه در ما داره و هیچی هم مثل نیاز اولیه تشنگی و گرسنگی نیست. این اولین نیازیه که انسان در بدو خلقت باهاش مواجه میشه. خدا اولین نیاز ما رو گرفته، میگه اینجا بایست، تا اینجا نایستی تو آدم نمیشی، رشد نمی کنی، برای خودت میگم قوی نمیشی. کسی که اهل امساک بود از هر چیزی بهره برداری بکنه 10 برابر لذت میبره، ولی کسی که اهل امساک نبود، اهل خودداری نبود، هرچی هم میبره کم لذت میبره، هرچی هم میخوره کم لذت میبره. برای اینکه یک طرفه نشه شما سوال کنید.
نه، من چند تا سوال دارم پیرامون همین بحث. منتها این نکته که گفتی، من احساس میکنم اگر نگاه ما تغییر بکنی، یعنی اینطوری به روزه نگاه بکنی و به ماه مبارک، خیلی از سوالات شاید پاسخ داده بشه. مثل این سوال که بیننده عزیز پرسیدن، آیا روزه با این سختی و مشقتی که داره لطف خدا در حق ماست؟ 0912-52-43 که من فکر میکنم اگر با این نگاه در واقع نگاه بکنیم، این اثر تربیتی رو اگه بگذاره بر لطف خداست.
خب حالا یه جور دیگه هم میتونیم به اضافه کنیم این سوال رو جواب بدیم. یکی دیگه از آثار تربیتی روزه اینه که آدم رو فرمان پذیر میکنه و خود فرمان پذیر کردن تکبر رو از دل آدم بر میداره، تواضع تو دل انسان میره، بالاخره آدم صاحب پیدا میکنه. آقا چرا نمیخوری؟ خدا گفته. معلوم شد تو خدا داری.
تمرین بندگی دیگه.
بله دقیقا همینطور، تمرین بندگیه. و من میخوام از این زاویه خاصی به این نکته نگاه کنم که ما یک کمی دلمونم برای خدا بسوزه، نه اینکه پر توقع برخورد بکنیم به خدا که خدا من گشنه گذاشته یا این لطف خداست به من یا نه. شما خودتون تو زندگی خودتون معمولا دستوری به کسی نمیدید که طرف بخواد سختی بکشه یا با شما بد بشه یا احیانا اطاعت نکنه. میگه آدم باید احترام خودش رو حفظ کنه، هر حرفی رو هر جایی نزنه. یه جایی میبینی حرفتو زمین میندازن، حرف رو میزنی. اما خدا اومده به خاطر محبتش به ما فرموده که بذار من این دستور رو بدم. حالا فوقش بعضیشون رعایت نمیکنن، حرف ما رو زمین میندازن دیگه. اما خدا اومده به نوعی به خاطر محبت ما کوتاه اومده از کبریای خودش، گفته من پادر میونی میکنم، اینا من بگم شاید این کار رو انجام بدن.
دلار آتیش بریم.
درسته؟
بله.
و بعد نکته بسیار مهمتر، اگر خدا واجب نکرده بود روزه رو، میفرمود میخواید این کار رو بکنید، یعنی به قول حالا راحت صحبت کنیم، بفرموده شما اول صحبت بزرگواری خودش رو حفظ میکرد و به من چه، من دستور بدم حرفان رو نزن زمین، اینا که بعضیشون نمیفهمن که اگه کسی میفهمه بره این کار رو بکنه. آقا برید روزه بگیرید. خیلی از خوبه ها اگه ماه رمضان مستحب من بود روزه میافتم میگرفتم. در این حال خدا چرا واجب کرد؟ مثل اعتکاف که خیلی هم میرن انجام میدن، واجب هم نیست، استقبال هم میکنن. چرا خدا اومد واجب کرد؟ این یه روش بود دیگه، میتونیم مثل روش فکر کنیم. البته همه دیگه انجام نمیدادن، ولی اون بخشی که اگه مستحبم بود میافتن انجام میدادن. شما وقتی یه کار مستحب رو انجام میدی، یه کمی این صداتون کلوفتره، یه کمی بله من رفتم این کار رو انجام دادم. ولی وقتی که واجب باشه براتون، صداتون نازکتره. من رفتم، خب نمیتونستم انجام، واجب بود. یعنی انانیت انسان در اطاعت از امر واجب بیشتر از بین میره، منیت ما در اطاعت از امر واجب بیشتر از بین میره. ولی وقتی مستحب باشه یا بگن خوبه، حالا اگه خواستید اینجوری، ما وقتی بریم خب درو آدم نمیشیم، چون با منمون رفتیم، من رفتم انتخاب کردم. حالا الان میگیم من اگه نمیرفتم به جهنم میرفتم، من میتونستم روزه نگیرم، پدرم در میومد، اون دنیا عذابم میکردن. این چقدر خدا
تفاوت
و چقدر اثر عظیمی داره. به همین دلیل روزه واجب 1000 برابر نورش، حالا 1000 برابر تقریبی میگم به دلایل مختلف، نورش بیشتر از روزه مستحبیه. شما وقتای دیگه هم میتونید روزه بگیرید، ولی ماه رمضان نمیشه. خدا اومده روزه رو واجب کرده از چند جهت لطف کرده. یکی این که این امساک نیاز شماست، تو باید اینجوری قوی بشی. یکی دیگه این که خودش کوتاه اومده، اگرچه ممکنه شما امرشو پایین بگذاری ولی محبت خودشو به شما نشون داده، اومده گفته امر من پادر میون برای این که شما این امساک رو انجام بدید، تمرین کنید. یکی دیگه این که چون امر کرده شما دیگه بدون انانیت این کارو میکنید، بدون منیت این کارو میکنید، این اثرش برای شما بیشتره. و همین دلیل ما میریم کنار خانه کعبه، این تجربه خیلی قشنگه، کنار خانه کعبه شما نمیدونم حتما مشرف شده، خب اونجا حال معنوی خوبی آدم داره، دوست داره همش خدا باشه، یه عبد خوب باشه. مکرر جوانها، من تو این دو سه دفعه ای که رفتم زیاد مشرف نشدم، مکرر میان اونجا میپرسن حاج آقا اینجا ذکر مستحبی هنگام طواف چی داره؟ میگم هیچی، هرچی خودت میخواد. میگه حاج آقا یه چیزی شما بگید. میگم آقا چیزی نداره، حالا یه روایت هم هست. چرا اینقدر دنبال دستور میگردن؟ آقا بهش میگی دستور نیست، برو راحت باش، برو مثلا هر ذکری دلت میخواد بخون. میگه نه من دستور میخوام، مستحبی چیزی. اونجایی که آدم حقیقت بندگی خودشو میابه در به در دستور میشه، میفهمه دستور چقدر شیرینه. اگه مولا بهش دستور نده دلش میگیره. حتما شما اینو تجربه کردید، از احرام که آدم در میاد بیرون یه شادی داره، اما یه غم قشنگ هم گوشه دلش هست که ای وای تموم شد، مثل آخر ماه رمضان.
نه حضرته
خدا میفرماد دیگه نمیخواد روزه بگیری، آدم دلش میگیره. چقدر دستور قشنگه. دستور از آدم ها گرفتن خوب نیست، مگر اینکه کسی از طرف خدا دستور بده یا خدا بفرماد که من میگم دستورش رو اجرا کن. ولی دستور خدا رو شنیدن اینقدر لذت بخشه، آدم رو بنده بار میاره و بنده بودنم خیلی لذت داره. بچه تو آغوش مامانش باید باشه، همسر باید کنار همسرش باشه، نمیدونم هر چیزی سر جای خودش باشه، عبدم باید در آغوش دستور خدا باشه. اینو تو ماه رمضان ما میتونیم تجربه کنیم، با توجه به طولانی بودن یک دستوری که از سحر تا شب طول میکشه درش قرار داریم.
حاجب پناهیان، حالا انشالله برمیگردیم به بحث اثر تربیتی روزه به طور خاص، اما با توجه به بحثی که هفته گذشته داشتیم در خصوص مراسمی که بسیاری از دوستان دنبالش هستن و دلشون میخواد تو این ایام ماه مبارک یا ایام محرم حالا میرن و دنبال مراسم خاصی هستن که منبری خاصی صحبت بکنه، مدح خاصی مدحی بکنه، شما یه اشاره کردین و خیلی استقبال کردن از این فرمایش شما، دلم میخواد که یه خورده راجع به این مراسم معنوی صحبت بکنید و چقدر خوبه که ما بریم توی جلسه بشینیم و چیز یاد بگیریم.
بله، جدا از این که ماه رمضان خود عملیات روزه آثار با برکتی داره، نماز جماعت ها و مراسم ها این آثار رو واقعا مضاعف میکنن. اولا درباره مراسم مذهبی، این چیزی که ما بهش میگیم هیئت، جلسه، سخنرانی، این جور محافل، من یک روایتی رو از پیامبر اکرم خدمت شما قرائت کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ارتعوا فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت بگردید و بهره برداری کنید. پرسیدن این باغهای بهشت کجا هستن؟ فرمود مجالس ذکر، مجلس ذکر همون باغهای جنت هستن. لذا کسی میره تو مجلس ذکر از انواع و اقسام میوه های بهشتی بهره برداری میکنه. رفتن تو جلسه موضوعیت داره. من بارها به دوستانی عرض کردم، میگن پای تلویزیون ما از معارف دینی استفاده میکنیم، مثلا میگم اینها هیچ کدوم قیمتشون به قیمت اون محافل معنوی نیستن. 10 نفر، 100 نفر کنار شما، 1000 نفر آدمی با انگیزه های نورانی، این نورها رو به شما منتقل میکنن، بلوتوث میکنن وجود شما، همه اینا رو میگیره. اینها آثار اجتناب ناپذیری هستن که هر کسی تو مجالس ذکر بره اجتناب هم نمیخواد بکنه، یعنی آثار قطعی هستن که به روح انسان وارد میشه.
این نفس حضور در واقع خودش
موجود. خیلی موضوعیت داره. جلسه قبل هم ما همین رو تاکید کردیم که هر کسی هر جایی هست، محفلی با دوستان خودش، مسجد دوره، یه هیئت محلی گردش راه بندازن توی مثلا خونه ها، ذکر رو بگن. حالا ذکر بخشش همین فکر سخنرانی باشه، سخنرانی مثلا قوی نیستی، سخنران ضعیف، بله، من چیزی که جلسه قبل گفتم دوباره عرض میکنم اینی که خیلی ها فکر میکنن مجالس اون جنبه سرگرم کنندگیشون خوبه. یه سخنران خوب، یه مداح خوب معمولا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که مخاطب رو سرگرم میکنه، بلد مخاطب رو جذب بکنه. من میخوام بگم این ملاک ملاک خوبی نیست برای انتخاب جلسه. حتی اگر برن تو مجالسی که جاذبه هم نداشته باشه سخنرانش، ولی حرف حسابی هست، این خیلی ارزش داره. چون اگه ما رو حساب جاذبه مداح یا سخنران بریم، اثر تربیتی جلسه رو ما کم میشه. بازم رفتیم تفریح،
بخاطر دلمون رفتیم،
بخاطر دلمون رفتیم، این اثرش کم خواهد شد. چرا این فرصت رو از دست بدیم؟ اینجوری دیگه شهرت گرایی دیگه معنا نخواهد داشت. مردم تو مساجد محلشون شروع خواهند کرد، محافلشون شروع میکنن. بنده البته تلقی میستش که خوبه نسبت به گذشته، نسبت به قبل از انقلاب محافل معنوی واقعا رونق دارن، ولی خصوصا تو ماه رمضان این عیب هنوز تو فرهنگ ما هست که ما محافلمون کم رونقن. این تو فرهنگ باید باب بشه، تقویت بشه، تو فرهنگ دینی ما تقویت بشه. بریم کسی که میخواد روزه بخونه، چرا حتما باید زیبا روزه بخونه؟ ذکر مصیبت که دیگه لازم نیست زیبا خونده بشه. تو بیت حضرت امام یک خاطره خوندم، یک کسی از طلبه ها داشته دعای توسل میخونده، کسی که خاطره رو گفته و نوشته بودن از علما هست، میفرماید که ما ناراحت بودیم این سخت صداش بده، و بعد الان آقا میاد ناراحت میشه، امام میاد تو بیرونی زمانی که نجف بودن. در همین اثنا امام وارد شد تو همون تاریکی تو جلسه دعا، و ما هیچ خوندم گریه نمیکردیم، مثلا داشتیم تحمل میکردیم صدای این بنده خدا رو. به فراز سید و شهده ابا عبدالله حسین علیه السلام رسیده بودن، امام تا اومدن نشستن با صدای بلند شروع کردن گریه کردن. حالا کی میخونه؟ چجوری میخونه؟ اینوش میگن مجلس. بعد ایشون میفرماد با صدای گریه امام همه ما شروع کردن گریه کردن. ما باید به این سمت بریم. البته عیبی نداره مداح یا سخنران جاذبه داشته باشن، تونو که حوصله ها رو بی حوصله ها رو جذب کنن، اینها اینا بالا یه جای خوبه، زیاد بد نیست، من نمیخوام تخطئه کنم،
ولی که ما دنبال
اصل حضور بس. بله، اصل حضور با انگیزه درونی ما نسبت به اون معانی که میخواد مطرح بشه خیلی لازم هست. بریم یه آیه قرآن رو بگیری، یه کسی با لحن آرامی فارسی اصلا ترجمه کنه اینا رو آرام آرام، یه کسی دکلمه کنه اینها رو، چه رو دکلمه میکنن اجرا میکنن قشنگ، ترجمه قرآن رو اجرا کنه با لحن، با لحن و خطاب حمد برای خداست، همینجوری ببین چه اثری داره در روح انسان. قرآن رو بخونه، یه کسی همینجوری ترجمه کنه با تنین، چقدر زیباست، اینا خودش کلی زیبایی میاره. محافل معنوی در رمضان واقعا تا 90% میتونن ارتقا بدن آثار ماه رمضان رو. محفل و مجلس رفتن اثرش بی نظیره، به حدی که اگه آدم نره نزدیک به نفاق شده، نزدیک به اینی که آدم بگه این یه مشکل روحی داره. کسانی که اصلا خوششون نمیاد تو مجالس و محافل معنوی شرکت کنن، خودشون رو بگردن بیابن یه چیزی رو تو خودشون. من دیگه حالا در مورد ضرورتش زیاد صحبت نمی کنم، ولی عام و فراگیر بودنش هم که تاکید کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. عرض کنم به حضورتون که حالا فوری بزنیم باز هم به گذشته، برنامه هفته گذشته آقای پناهیان راجع به استمرار در عبادت صحبت کردن و اشاره کردن به این که وقتی عبادت اثر تربیتی خودش رو میذاره یا اثر قوی تری میذاره که این استمرار داشته باشه، مثلا یک سال نمازمون اول وقت بخونیم یا سر وقت بخونیم. دوست عزیزی پرسیدن، به نظرم سوال خوبیه، گفتن که این استمرار در عبادت موجب عادت میشه، یعنی ما عادت میکنیم که نمازمون رو اول وقت بخونیم، شاید اون بندگی اینجا کمرنگ میشه، بعد اون وقت این برامون لذت بخش نیست. آیا این عادت هم اون اثر تربیتی رو میذاره یا نمیذاره؟
اولا من یک روایت بخونم که حرف آخر رو اول زده باشم بعد پاسخ تشریحی شویم. در روایت داره قودو انفسکم بالخیرات، خودتون رو به کارهای خیر عادت بدید. پس این که عادت کردن بد نیست بلکه توصیه شده، این یک حرف. اما این سوال ناشی از کجاست؟ ناشی از اونجاییست که میگه عادت شده دیگه لذت نمیبریم. من میخوام ببینم که ما میخوایم لذت ببریم، این لذت چه نوعیه؟ لذت از نوع فی کل جدید لذت هست، که در هر چیز جدیدی لذتی هست. روزای اول ماه رمضان یه لذتی هست، نبوده ماه رمضان تا حالا من دارم لذت میبرم، حالا من حال این لذت رو بگیرم. اگر شما از ماه رمضان به خاطر جدید بودنش لذت ببرید، این که لذت معنوی نیست. یه تفریح جدید، یه فیلم جدید، یه موسیقی جدید هم میشنیدی لذت میبردی. فی کل جدیدن لذت، اینو نباید دام اشتباه بگیره. بعد ضد این شیوه نمازه. نماز اینقدر تکراری میشه دیگه لذت نداره. خب این چیکارش باید بکنیم؟ عمدن خدا نمازو به شدت تکراری کرده، یه فرم یه شکله، برای اینکه دیگه از این باب لذت نبری. لذت میخوای ببری، معرفت تو زیاد کن. لذت میخوای ببری، محبت تو زیاد کن. اصلا یه پیشنهاد دیگه بدین، شما برای اینکه از نماز لذت ببرید، ماهی یه بار نماز بخونید، خیلی بیشتر لذت میبرید. هر موقع دلتون گرفت نماز بخونید. یک کسی به من میگه اتفاقا، میگه آقا فکر نکن من آدم بدی هستم، من خودم ماهی یکی دو بار نماز میخونم، هر موقع حال خوشی داشته باشم نماز میخونم. مخالفی گاهی دعای کامل گوش میدم. بعد حالا یه حرفای دیگه میزد. خب ما میخواییم در خدمت لذت نفسانی خودمون بگیریم عبادتو، در حالی که ما باید به خدمت در بیاییم. پس اگر یه عبادتی رو استمرار بخشیدیم لذت اولیش رفت، ناراحت نمیشیم، میگیم خب باید لذتهای ثانویه و اکتسابی و عمیقش رو به دست بیاریم که اون با معرفت بیشتر و با محبت بیشتره. کسی میگفت من برای امام حسین اخیراً دیگه گریم نمیگیره زیاد. سالهای اول که خودم رو یافته بودم و مجلس امام حسین رو، جوانی میگفت، خیلی برام تازگی داشت، ولی الان اون تازگی برام نداره. گفتم خب حالا مجبوری بری کتاب بخونی. گفت کتاب چی بخونم؟ گفتم سیره امام حسین، ائمه اطهار، معرفت به ولایت، معارف تاریخی خودتو افزایش بدی، اون دردها داغ بکنه سینه خودت، سینه تو رو، بعد بیشتر گریه خواهی کرد. بعد بهش گفتم شما ممکنه همدیگر نبینیم، شما بعد از یکی دو سال دوباره میای میگی دوباره افت کردم، اون وقت بهت خواهم گفت که برو سینه خودتو پاک کن از مثلا زخارف دنیا، از علاقه های بد، قلب خودتو طاهر قرار بده، اون وقت اصلا روزه نخونده گریه خواهی کرد برای ابا عبدالله الحسین. اون لذت معنوی رو اگر ما دنبالش هستیم با معرفت و محبت، نه با گاهی عمل انجام دادن، اون اینجوری باید به دست بیاریم. اما اگر لذت فی کل جدید لذت رو میخوایم، بله ماهی یه بار نماز بخونیم که لذت ببریم ازش. منتها یه چیزی هم هست، افراط نباید بکنیم. یه دفعه نگیم خب ما دیگه بچه خوبی شدیم، از فردا هر روزی از جامعه مثل حضرت امام، ذات عاشورامون هم که به جای خودش، یه دونه سوره یاسین هم که دیگه هر روز باید بخونیم، صبح ها شب ها هم که سوره واقعه، جمعه هم نماز جعفر طیار، و یه چهار پنج دیگه هم کنارش اضافه کنیم و بگیم ما اینو میخوایم تا یه سال ادامه بدیم. بکوب نه دیگه، این سنگینه. هر کسی یه برنامه سبک متناسب با روح خودش برداره، عادت شد اشکال نداره. عادت برای این که انسان از یه مرحله سقوط نکنه خوبه، لازمه. برای این که از این عادت بالاتر بریم چی کار کنیم؟ معرفت و محبت.
ولی سوال من بپرسن، تربیت همون عادت دادن روحه؟
به نوعی میشه اینجوری گفت، ولی معنای عادت رو اون وقت تغییر دادیم. تربیت در واقع شکوفا کردن چشمه های فضائل از روحه. شما یه چشمه رو نمیگید این عادت کرده آب بده، همه میفهمن این عادت رو مجازی استفاده کردید. این عادت نکرده آب بده چشمه، این اصلا نمیتونه آب نده، این نمیتونه جوشان نشه، این نمیتونه قلقل نکنه. اینو بهش نمیگیم عادت معمولا. ولی حالا اگه شما هم بخواید
نخیر این تعبیر لطیف‌تر و قشنگ‌تر. چه ماه قشنگی واسه همون آغوش باز کرده، ماهی که تو دلش شبی داره که از هزار ماه برتر و سرتر. یکی از بینندگان خوبمون پرسیدن که از حاج آقا بپرسید که از الان ما میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای شب قدر، دنبال دستور میگردن.
از الان محفل عبادت برن، محفل عبادی داشته باشن، سر سجاده ذکر باشن، یه دفعه شب قدری نرن اونجا ملائکه بگن که کجا بودی تا حالا، بوی مقدرات سال آینده و نان و پیاز و سیب زمینی ها اومد، منشده اومدی،
خبریه
که منشده اومدی. خیلی خلاف ادبه آدم بگذاره ماه رمضان رو شب قدر منشده بره محافل مذهبی، شب قدر بره عبادت بکنه. هر کی میخواد شب قدر با پربهره تر بره از الان آماده بشه، کسی میخواد بره حج یه مقدار قبلش کاری میکنه. شب قدر خیلی فضیلت بالایی داره، رعایت ادب شب قدر اینه که از قبل از شبهای قدر هم با کمی تا قسمتی شبیه شبهای قدر به عبادت قیام کنیم.
بله بسیار خوب. توی یک دو دقیقه باقی مونده من یه سوال دیگه هم بپرسم، دارم میخواد که پاسخش رو بشنویم. همه اونهایی که الان تشنگی و گرسنگی رو میچشن و توی این مهمونی مهمون خدای بزرگ و مهربان هستن، آیا اثر تربیتی روزه رو اونها هم تأثیر میذاره؟ یعنی میتونن اثر تربیتی روزه رو ببینن؟
قطعا برای همه آثار تربیتی داره روزه، حتی حد اقلش برای همه باقیه. اونطور بعضی ها خیلی زحمت میکشن این آثار رو از بین میبرن. حد اقل آثار برای حد اقل روزه گیرانی که بدون معرفت و محبت و بدون اهتمام به آداب روزه میگیرن وجود داره واقعا، ولی اون کارهایی که ما میکنیم که این آثار رو از بین میبره خیلی مهمه. اون کارها رو اگه انجام ندیم برای همه قطعا اثر خواهد داشت. مثلا یکی از آداب رمضان این است که میفهمد یه وقت نگی کاش من روزه نبودم الان یه دل سیری از فلان فضا، اصلا این بیادبی میشه.
همه چیزو میذاره،
خیلی خدا دلش نازکه، عالم هستی اصلا دل نازک هستن. آدم گاهی با یک کلمه تمام اجر خودش رو ضایع میکنه.
بله بسیار متشکر و سپاسگزارم. یه تشکر ویژه مخصوص میکنیم از طرف شما دوستان خوب، از حاجای پناهیان که با بیان شیواشون دریچه هایی از معرفت رو برای ما باز میکنن. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن توی سهرهای پرنور ماه مبارک رمضان، سر سفره افطار دعا کنیم آقای سفره های افطار بیاد، دعا کنیم برای رفع همه گرفتاری ها و مشکلات. من میخوام که در پایان برنامه امروز حاجای پناهی یک دعا بفرمایند.
خدایا امسال در سحر شب 23 وعده ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو به ما برسن
انشاءالله. آمین یا رب العالمین.